فصل 11 چشم‌ها سرخ و خیس اشک بود. وقتی که آرام آرام داشتند از تالار خارج می‌شدند، چشم‌های ابراهیم و شافعی و ابو یوسف هم سرخ بود، اما از خشم. نورا در میان انبوهی از جواهرات و سکه ها نشسته بود و سر را در میان دستانش گرفته بود و شانه‌هایش تکان می‌خورد و حق حق گریه‌هایش بلند بود. زانوهای یونس سست شده بود. همانجا نشسته بود زمین و دیگر نتوانسته بود از جا برخیزد. بدنش خنک‌تر شده بود و تبش اندکی افتاده بود. چشمانش از فرط اشک دست جابر را ندید که به سویش دراز شده است. جابر آرام نوازشش کرد. یونس سر بلند کرد و دست جابر را در دست گرفت. حال جابر هم اما بهتر از او نبود. نورا در حلقه کنیزان و چند سرباز دربار از تالار خارج شد. چشمهای جابر دنبالش دوید، اما می دانست که این بار هم پیجوی او سرانجامی نخواهد داشت. یونس به نزدیکترین ستون تکیه داد و به چلچراغ پرنور سقف خیره شد. بعد آرام گفت: هیچ وقت لذت گریه کردن را حس نکرده بودم. جابر سری تکان داد و لبخندی بر لب نشاند و گفت: گریه در مصیبت سید و شهدا انسان را آرام می کند. نفسی عمیق کشید و نشست کنار یونس و گفت: دیگر برای مهم نیست که حالا نورا در جایی از قصر با دشنه‌ای کشته خواهد شد و من در جایی دیگر. یونس برخاست، زیر بغل‌های جابر را گرفت و او را بلند کرد و گفت: اما برای من مهم است. حتی اگر قطع شوم نخواهم گذاشت نه شما و نه بانو نورا آسیبی ببینید. قصر را بر سر ساکنانش خراب خواهم کرد. تالار خالی شده بود. ده سرباز دوان دوان از طبقه فوقانی پایین آمدند. جابر و یونس را در حلقه محاصره گرفتند. دو سرباز پیش رفتند. دستهای جابر را بستند و کیسه‌ای به سرش کشیدند. یونس اما کنار کشید و ناگاه شمشیری را از چنگ سربازی که به سمتش خیز برداشته بود درآورد. سرباز مستأصل و حیران کناری کشید. بقیه ی سربازان به کمک آمدند و یونس را محاصره کردند. یونس شمشیر را بلند کرد و آماده ی مبارزه شد. سربازها با شمشیرهای آماده یونس را در محاصره خود گرفته بودند. یکیشان پیش رفت. یونس شمشیر را بلند کرد، اما از حرکاتش معلوم بود که رزماوری نیاموخته است. با نخستین ضربه‌ای که به شمشیرش خورد، با دستهای خالی در حلقه محاصره افتاد. لحظاتی بعد در میان عرابه‌ای که به سرعت می‌تاخت، راهی نقطه‌ای نامعلوم شدند. چشمبندها و دستبندها را که باز کردند، میان اتاقی بزرگ بودند با پرده‌های زخیم و سیاه. کف اتاق با سنگ فرشی صاف و براق و یک دست پوشیده بود. یونس چشمهایش را مالید. جابر که دیگر رمقی به تن نداشت، تکیه داد به دیوار و نشست. لحظاتی بعد، قاسم پسر خلیفه با لبخند وارد شد و به دنبالش اسماعیل. دستش را پیش آورد و نخست با جابر و آنگاه با یونس دست داد و گفت: خوش آمدید قهرمانان. جابر سعی کرد اسماعیل را نادیده بگیرد. رو به قاسم گفت: قهرمانان را چشم و دست بسته پذیرایی می کنند؟ مرا ببخشید. باید صحنه را جوری می چیدم که از سربازان خلیفه برای رو بودن شما پیش بیفتم. جابر لبخندی زد و گفت: جانم به لبم رسید. اسماعیل پیش آمد و رو به جابر گفت: رفیق قدیمی، حالا فهمیدی که من شیعه ملایمان موسی بن جعفر هستم؟ بعد آهسته ادامه داد: من اگر اینجا هستم چون او فرموده که بمانم و شیعیان را یاری کنم. جابر سرش را پایین انداخت و گفت: نمیدانستم تقیه میکنی. مرا ببخش. بعد دستانش را باز کرد و اسماعیل را در آغوش فشرد. قاسم ادامه یک کار را به اسماعیل سپرد و گفت من باید زود بروم. ما دیگر هیچ وقت هم دیگر را نخواهیم دید. اسماعیل بقیه یک کارها را انجام خواهد داد. سپس لبخندی به لب نشاند و دوباره جابر و یونس را در آغوش کشید و گفت شما از اینجا می روید. من نیز از همین حالا قصر را ترک می کنم و عطای خلافت را به لقایش می بخشم. جابر مبهوت گفت اما تو پسر خلیفه ای و... قاسم دوید میان حرف جابر. رضایت مولایم علی از هر مقامی برایم بالاتر است. دیگر سر سفره پدرم نخواهم نشست. شاید بغض راه گلویش را بسته بود که منتظر سخنی نماند. دستهایش را بلند کرد و در صورت یونس و جابر نگاهی انداخت. چشمهایش خیس اشک بود. رد اشک را از صورتش پاک کرد و به سوی در رفت. اسماعیل چند قدمی دنبال قاسم رفت و بازگشت. جابر مبهوت به چهره اسماعیل خیره شد. چشمانش پر از پرسش بود. اسماعیل گفت فقط می دانم که آینده خود را به مهر علی فروخت. اسماعیل احساس کرد باید اندوه این گفتگو را کم کند. نگاهی به لباسهای یونس و جابر انداخت و گفت باید لباسهایتان را عوض کنید. آرایشگر را گفتم که چهرهتان را تغییر دهد و در لباس شامیان از بغداد خارج شوید. به خانه باز نگردید. دوستانم شما را به محل اقامت جدیدتان در بغداد می برند. دیگر صلاح نیست به آن خانه برگردید. جابر گفت اما من در خانه. اسماعیل پرید میان سخن جابر و گفت گروهی برای کشتن شما کمین کردند. چند روزی در محلی نامعلوم بمانید تا در وقت مناسب از بغداد خارج شوید. بعد با لحنی پر از اندوه گفت دیشب به خانه‌ات حمله کردند و چون کسی را نیافتند پیرزنی را در خانه‌ات کشتند. آفتاب طلایی صبح خودش را از دیوارهای کاه گلی کاروان سرا بالا کشید. حیات پر بود از آدمها و گاریها و اسبها و شترانی که بار بسته و مهیای سفر بودند. آن سوتر کمانداری بر زمین زانو زده و رو به سوی سه کبوتری که در آسمان پرواز می کردند کمان کشیده بود. بوی نان تازه از تنور آخر کاروان سرا بلند شده بود. این سوتر قصاب پیر با آن محاسن بلندش که در برابر نسیم به هوا می رفت به جان گوسفندی افتاده بود تا آن را برای ناهار کاروان آماده کند. میان کاروان سرا مردی با شکمی برآمده، شلاق به دست ایستاده و بر سر غلامانی که کیسه ها را بار شتر می کردند فریاد می زد. جابر بار شتر را محکم بست و کمر را صاف کرد و نفس عمیقی کشید. یونس سطل آب را گذاشت جلوی اسب‌ها و شترها. دو اسب بود و سه شتر که نورا روی کجاوه یکیشان نشسته بود و دو تای دیگر هدایایی بود که به دستشان رسیده بود. یونس نگاهی به بار شتران انداخت. لبخندی زد و گفت نگفتم باید بایستیم و به نتیجه برسیم؟ جابر صورت یونس را با نگاهش کاوید. خندید و گفت از همان اول که همتت را دیدم دانستم که خواهی رسید. یونس سر برگرداند و گفت این اموال همه از آن بانوست. کیمیایی که من دنبالش بودم همین حقیقتی است که به آن دست یافتم. اما هنوز. مردی با شکم برآمده و صورتی پوشیده به آنان نزدیک شد. به یونس که رسید در چشمهای او نگاه کرد و در آغوشش کشید. یونس همچنان مبهوت می‌خواست او را بشناسد. مرد دستار از صورتش کنار زد. سلیم بود. نگرانی در جان یونس دوید اما به روی خود نیاورد. او را در آغوش کشید و گفت چقدر مشتاقت بودم. نشد پیدایت کنم. سلیم گفت در همون جلسه نخست زیر و رو شدم. چکش خوردم و آب دیده شدم. آنقدر که فردای آن روز یحیی هم حس کرده بود حالم دگرگون شده. سلیم نگرانی را از چهره جابر خواند که مبهوت به او خیره شده بود. نگاهی به اطراف انداخت و فوری گفت نگران نباشید، من از اسماعیل نشانی شما را گرفتم. جابر نگاهی به یونس کرد. منتظر بود که سلیم سخنش را ادامه دهد. سلیم گفت من فکر می‌کردم عباسیان چون از خاندان پیامبرند و خود را نایبان او می‌دانند لابد بر حقند. برای تقرب به رسول خدا با آنان بودم. یونس لبخندی زد و گفت: خوشحالم که خدعه بنی عباس برای تو هم روشن شده است. سلیم گفت: همه ی آنها که از حاکمان باطل حمایت کردند همینطور فریب خوردند. فریب اکثریت را خورده بودند. جابر لبخند زد. گفت: حقیقت هیچگاه در اکثریت نبوده است. خیلی از آنها که با مولای من حسین جنگیدند گمان می کردند در رکاب رسول خدایند. سلیم رو کرد به جابر و گفت: می خواهم با شما بیایم. جابر دست سلیم را گرفت و گفت: تو میمانی. چرا؟ تو میمانی که گره از کار شیعیان و دوستداران اهل بیت باز کنی. ما باید برویم که چاره ای جز رفتن نداریم. لااقل بگذاری تا جایی همراهیتان کنم. صدای کاروان سالار بلند شد.
مهیای رفتن باشید، حرکت میکنیم.
جابر به سلیم گفت: با کاروان شام راه میفتیم و در میانه راه در فرصتی که هیچ کس متوجه ما نشود راهمان را جدا میکنیم و راهی مدینه میشویم تا در خدمت امام موسای کاظم باشیم. در ایام حج به دیدنمان بیا. بعد آهی کشید و ادامه داد: کاش بتوانی با کمک اسماعیل از کمیل و میسم هم خبری بیابی. کاروان چونان خط باریک و بلندی در مسیر دجله پیش می رفت. کجاوه نورا در میانه ی کاروان در حرکت بود. یونس رو به جابر گفت: نمیدانم چرا، اما این دم آخر نگرانم. خدا خودش همه چیز را به خیر بگذراند. جابر آهسته گفت: سربازان و گماشتگان قاسم با لباسهای مبدل حواسشان به ماست. دیشب از کاروان سالار شنیدم که می گفت چند روزیست اوضاع شیعیان رو به بهبود رفته و خلافت چندان به دست و پای آنها نمی پیشد. اطرافش را پایید. گفت: با این حال من نگران حسنیم. بعید می دانم این جماعت دست از سرش بردارند. ابروهای یونس از تعجب و پرسش گره خورد. گفت: حسنیه؟ جابر روی اسب خم شد طرف یونس. بله، امام جعفر صادق نورا را حسنیه صدا می زد. یونس لبخندی زد و آهسته گفت: چه نام زیبایی. مشک آب را از زین اسب جدا کرد و به دهان برد. اندکی از آن خورد و چیزی زیر لب گفت. مشک را که کنار گذاشت سرش را چرخان طرف جابر. میخواهم چیزی بگویم، سخنی که چندان توان گفتنش را ندارم. جابر بی توجه به حرف یونس نیم نگاهی به آسمان و آفتاب انداخت و از اسب پیاده شد.
ظهر نزدیک است.
افسار اسب در دستش بود.
وضو بگیریم برای نماز.
افسار اسب را رها کرد و همانطور که آستینهایش را بالا می‌زد به سوی دجله رفت. مشتی آب بر صورتش زد و شروع کرد به وضو گرفتن. یونس هم از اسب پیاده شد و کنار دجله ایستاد. بعد مشک را از پشت اسب برداشت و پر کرد. نگاهی به کجاوه نورا انداخت که در میان کاروان همچنان پیش می‌رفت. نشست کنار دجله و دست کرد در آب و مشتی آب به صورتش زد و شروع کرد به وضو گرفتن. آب صورتش را با کف دست جمع کرد و نگاهی به اطراف چرخاند. افسار اسب را گرفت و پا گذاشت در رکاب و خودش را بالا کشید. اسب شیهه کوتاهی کشید. در حالی که داشت افسار اسب را در دستانش جابجا می کرد رو کرد به یونس.
شتاب کن، از کاروان جا ماندیم.
یونس با عجله سوار اسب شد و کمی دورتر از کاروان کنار جابر قرار گرفت. جابر نگاهی به یونس کرد. یونس مشک را بست به زین اسب و افسار را میان دستش جابجا کرد. سرش را انداخت پایین. از بصره که راه افتادم حس و شوق رسیدن به کیمیا مرا پیش می برد. قلبم میان سینه همچون قبل کار می کرد و نفسهایم مثل همیشه به نوبت بالا و پایین می رفت. اما
چه؟
چند روزی است که در سینه‌ام حس سنگینی دارم و نفس‌هایم به شماره افتاده.
جابر سری تکان داد و به افق دور خیره شد.
باید خودش راضی باشد. به مدینه که برسیم با او صحبت می‌کنم.
یونس از شرم سرش را انداخت پایین. لبش را به دندان گرفت و لبخند کمرنگی زد.
گفت: انگار مدینه دورترین شهر جهان است.